3, 2, 1.
صدای ما را از ماه می شنوید. دیوید کاپرفیلد، نوشته چارلز دیکنز، برگردان لیلا سبحانی، نشر سالس، با صدای امیر محمد سمسامی.
اسمم دیوید کاپرفیلد است. آنطور که گفتند، ساعت 12 شب جمعه در بلندرستون در سافولک به دنیا آمدم و مثل ساعتی که شروع به زنگ زدن کند، گریه کردم. پدرم 6 ماه قبل از تولدم درگذشته بود. حتی حالا تصور این که هرگز مرا ندیده عجیب است. و عجیب‌تر این که هنوز از یادآوری اولین خاطراتم از سنگ قبر سفیدش در گورستان متاسف می‌شوم. خانه ما گرم و روشن بود و او در سرما و تاریکی می‌خوابید. یک روز قبل از تولدم، مادرم که غمگین کنار شومینه نشسته بود، متوجه شد زنی میانسال از پله‌های باغ بالا می‌آید. آن خانم نزدیک پنجره آمد، صورتش را به شیشه چسباند و با اشاره به مادرم دستور داد در را باز کند. مادر در را باز کرد. زن گفت: گمون کنم درباره خانم بتسی تراتوود شنیده باشی. عمه تراتوود پدرم را دوست داشت، اما با ازدواج پدر و مادرم احساس کرده بود به او توهین شده است. خودش گفته بود مثل عروسک مومی بازیش دادند. بعد از آن هرگز نخواسته بود پدرم را ببیند. مادر به او خوش آمد گفت. خانم تراتوود گفت: اگر بچه دختر باشد، در بزرگ کردنش کمک می کند. وقتی شنید پسر متولد شده است، رفت و هرگز بر نگشت. زمان می گذشت. متوجه چیزهایی می شدم. اولین خاطرات واضح من از مادرم است، با موهای زیبا و نگاه‌های شادابش. و پگوتی، پرستارم، با نگاه‌های خیلی معمولی و گونه‌ها و بازوهای چنان سفت و قرمز که تعجب می‌کردم چرا پرنده‌ها به درخت سیب ترجیحشان نمی‌دهند و بهشان نوک نمی‌زنند. خاطرات دیگری که به یاد می‌آورم از خانه من است. خانه ما پنجره‌های زیادی داشت که حس رهایی به بیننده می‌داد و مملو از رایحه دلپذیر هوای تابستان بود. باغی در پشت خانه بود با درخت‌هایی که از میوه‌های رسیده خمیده بود. بعد از آن هرگز چنان میوه‌های رسیده و مطبوعی در هیچ باغی ندیدم. شبی زمستانی را به یاد می‌آورم. در اتاق نشیمن بازی می‌کردیم. متوجه مادرم شدم که نفس زنان کنار شومینه نشست. تماشایش کردم. حلقه های مو را دور انگشت هایش پیچید و لباس هایش را صاف کرد. حتی آن وقت هم می دانستم دوست دارد جذاب باشد و از زیباییش احساس غرور می کند. یک شب من و پگوتی کنار شومینه نشستیم. گرچه دیر وقت بود و از وقت خوابم گذشته بود، اجازه داشتم تا برگشتن مادرم به خانه بیدار بمانم. با شنیدن صدای زنگ جلوی در رفتیم. مادرم بود. بسیار جذاب به نظر می رسید. مردی متشخص با ریش و موهای سیاه و زیبا کنارش بود. یادم آمد همان مردی است که یک شنبه گذشته از کلیسا تا خانه با ما قدم زد. مادر بغلم کرد و مرا بوسید. آن مرد متشخص سرم را نوازش کرد. از او خوشم نیامد. به عقب راندمش. می توانست به وضوح متوجه دلخوریم شود. هرگز مادرم را آنطور زیبا ندیده بودم. مادر از مرد تشکر کرد که او را به خانه رسانده است. بعد مرد دستش را مدت طولانی به طرفم دراز کرد که دست بدهد. اما من نمی خواستم. رفت و مرا پسر جسور خطاب کرد. از آن پس او اغلب برای دیدنمان به خانه می آمد. به رفت و آمدهایش عادت کردم و فهمیدم اسمش مردستان است. به رغم اینکه زیاد به خانه ما می آمد، هنوز از او بیزار بودم و حسادت می کردم. یک روز بعد از ظهر، وقتی کنار پیگوتی نشسته بودم، احساس کردم می خواهد چیزی بگوید، اما دنبال بهانه می گردد. بالاخره گفت: جناب دیوید، دوست دارید دو هفته ای رو همراه من تو ده برادرم در یارموس بگذرونید؟ پرسیدم: پگوتی برادر شما مهربونه؟ پگوتی بلند گفت: آه بله، و اونجا دریا داره، کشتی و ماهیگیر و ساحل شنی داره و هام هست که با اون تو ساحل بازی کنی. با شنیدن جزئیات کاملا به هیجان آمدم و به پگوتی گفتم دوست دارم با او بروم، اما مطمئن نیستم مادرم اجازه دهد. پگوتی جواب داد: اجازه میده. مادرم با کمال میل موافقت کرد. روز حرکت خیلی زود فرا رسید. گریه کردم، چون تا قبل از آن هرگز مادرم را ترک نکرده بودم. مادر نیز گریه کرد. وقتی دستهایش را دورم حلقه کرد، توانستم احساس کنم قلبش برای من میتپد. مادر را با آن وضعیتش ترک کردیم. آقای مردستون کنارش آمد و به نظر می رسید برای آنطور احساساتی شدنش عصبانی است. تعجب کردم این موضوع چه ربطی به او داشت؟ با گاری باربری به یارموس سفر کردیم. اسب‌های باربر بی‌حال‌ترین اسب‌های جهان بودند. گاری آهسته می‌رفت و مرتب توقف داشت. خوابیدم و یک عالمه از خوراکی‌های سبد غذایی که پگوتی آورده بود خوردم. به یارموس رسیدیم. آنجا کاملاً برایم ناآشنا بود. خیلی یک دست بود و دریا درست به طرف خانه‌ها می‌آمد. هام منتظرمان بود. قوی هیکل و مؤدب، با 1.80 متر قد و موهای مجعد. چهره یک پسر جوان را داشت. مرا کول کرد و چمدانم را زیر بغل زد. پگوتی چمدانش را برداشت و با غرور دنبالمان راه افتاد. از میان چند جاده باریک رفتیم. در چند کوچه پیچیدیم تا سر از ساحل درآوردیم. هام گفت: خونه ما اینجا است آقای دیوید. همه طرف ساحل را تا جایی که می توانستم نگاه کردم. خانه ای ندیدم. یک قایق قدیمی در فاصله نه چندان دور بود که رویش سقفی ساخته شده بود و یک دودکش بیرون آن نصب شده بود. پرسیدم:
اونه همون که انگار قایقه؟
بله همونه.
خوشحال بودم. وقتی نزدیکتر رفتیم دیدم قایق در و دو پنجره دارد. یک قایق واقعی که زمان زیادی روی آب بوده و حالا یک خانه کوچولوی دوست داشتنی بود. یکی از آن مسحور کننده ها. داخل خانه تمیز و مرتب بود. میز غذاخوری، ساعت، گنجه کشویی و تابلوهای نقاشی را روی دیوار دیدم. پگوتی در کوچکی را باز کرد و اتاق خوابم را نشان داد. اتاق یک پنجره کوچک، یک آینه کوچک و یک تخت کوچک داشت و دسته گیاه دریایی در لیوان آبی روی میز بود. زنی بسیار مؤدب که خانم گامیج صدایش می کردند از ما استقبال کرد. دختری که اسمش امیلی و جذاب بود وارد خانه شد. نگاهم کرد، فرار کرد و پنهان شد. خانم گامیج برای شام مقداری ماهی آب پز کرد. وقتی شام می خوردیم برادر پگوتی آمد. آقای پگوتی هیکلی، سبزه و پشمالو بود و چهره بسیار مهربان داشت. خواهرش را بوسید و به من گفت:
از دیدنتون خوشحالم آقا. باعث افتخاره که شما اینجا هستین. امیدوارم از گذروندن تعطیلاتتون با ما لذت ببرید.
بعد از شام همه دور شومینه نشستیم. انگار گوش به افسانه سپرده باشیم. شنیدم طوفان از دریا بلند می شود و بیرون می آید و شنیدم جز همین خانه که قایق است هیچ خانه ای در این نزدیکی نیست. آقای پگوتی برایم گفت امیلی و هام یتیم هستند و پدر و مادرشان را در دریا از دست دادند و آقای پگوتی آنها را به فرزند خواندگی پذیرفته است.
خانم گامیج بیوه دوست آقای پگوتی بود. درمانده و تنها بود و به این ترتیب آقای پگوتی او را به خانه خودش برده بود. روز بعد، بلافاصله بعد از بیدار شدن، از رخت خواب بیرون پریدم و با امیلی کوچولو از خانه بیرون رفتیم و کنار ساحل سنگ جمع کردیم. او درباره دریا برایم گفت که چطور میتواند بیرحم باشد و چطور پدرش غرق شده بود. موجهای عصبانی قایقهای ماهیگیریشان را تکه تکه کرده بودند. دیدارم با امیلی پایان یافت و در این فاصله بهترین دوستان هم شدیم. وقت خداحافظی با دوستان جدیدم غمگین و دلشکسته بودم. ماجراهایی که پشت سر گذاشته بودم باعث شد به محض اینکه به سمت خانه من راه افتادیم برای رسیدن به مادر مشتاق‌تر باشم. به خانه رسیدیم. از گاری پایین پریدم. تا جلوی در دویدم و زنگ زدم. یک خدمتکار غریبه در را باز کرد. حیرت زده از پگوتی پرسیدم: مادرم خونه نیست؟ گیج نگاهم کرد و دستم را گرفت. سپس بوت زده مرا به آشپزخانه برد و در را بست. کاملا وحشت زده گفتم:
پگوتی چی شده؟ مادرم کجاست؟ اون که دیگه نمرده، مرده؟
پگوتی فریاد زد:
نه!
سرم را نوازش کرد و نفس بریده گفت:
باید قبلا بهت میگفتم، تو صاحب پدر شدی.
مادر با آقای مردستون ازدواج کرده بود. پگوتی مرا به اتاق نشیمن برد. آقای مردستون و مادرم کنار شومینه نشسته بودند. مادرم مرا دید، بلند شد و به طرفم آمد. آقای مردستون فریاد زد:
بیست کلارا!
مادر ایستاد و به اون نگاه کرد. آقای مردستون گفت:
چطوری دیوی جوان؟
جلو رفتم و با او دست دادم. بعد مادرم را بوسیدم. به محض اینکه توانستم به طبقه بالا رفتم و در رخت خوابم خسیدم. روزها از پی هم می گذشت. از آقای مردستون متنفرتر می شدم. اینطور نبود که با کلمات محبت آمیز صحبت کند و من احساسی متفاوت داشته باشم. کمی بعد خواهر آقای مردستون آمد تا با ما زندگی کند. مثل برادرش ملالاور بود و صدایی زمخت داشت. پولهایش را در یک کیف آهنی نگه می داشت و کیف پول را در کیف دیگری می گذاشت و آن را با زنجیر سنگین به دستش می آویخت و مثل یک زندانی نگهش می داشت. کلیدهای خانه و کمدها را از جلوی دست مادرم بر می داشت. خودش را خانم خانه کرد. مادرم از او می ترسید. از آقای مردستون و خواهرش متنفر بودم. تا پیش از ازدواج مادرم از درسهایم لذت می بردم چون مادر معلمم بود. اما بعد همه چیز تغییر کرد. آقای مردستون و خواهرش هنگام درس دادن در اتاق می نشستند. به نظر می رسید می خواستند هر درسی که مادرم می داد فرصتی باشد برای جدیت و سخت گیری با من، چیزی که زندگی هر دوی من را غمگین می کرد.
وقتی با مادر تنها زندگی می کردیم، در درسهایم خوب بودم. حالا آن درسها آینه دقیق هر روز من شده بود.
یک روز صبح وارد اتاق شدم. مادر، آقای مردستون و خواهرش نشسته بودند. خیلی سریع قبل از اینکه فراموش کنم، شروع کردم به گفتن درسهایم. آقای مردستون نگاهم می کرد. خواهرش نگاهم می کرد. سرخ شدم.
همه چیز را فراموش کردم. مادر خواست کمکم کند اما ترسید. بلند گفت: دیوی؟ دیوی؟
آقای مردستان گفت: الان باید با این پسر جدی باشی. این بچه درسشو بلده؟
خانم مردستان قاطعانه گفت:
بلد نیست.
مادر گفت: متاسفم، بلد نیست. خانم مردستان گفت:
پس کتابشو برگردون بهش و مجبورش کن یاد بگیره.
مادر گفت: بله حتما. یالا دیوی دوباره سعی کن، احمق نباش.
سعی کردم اما باز موفق نشدم. خیلی وحشت زده بودم، هیچ چیز یادم نمی آمد. مادر با نجوا کردن یک کلمه سعی کرد کمکم کند. خانم مردستان هشدار داد:
کلارا.
آقای مردستان بلند شد، کتاب را از مادرم گرفت و روی سرم کوبید. بعد مرا به بیرون اتاق هل داد. یک روز صبح وقتی وارد اتاق شدم، مادر مضطرب‌تر از همیشه بود و خانم مردستان جدی بود. آقای مردستان ترکه‌ای در دست داشت و در هوا می‌چرخاند. وقتی مرا دید گفت:
اگه مراقب نباشی مزه‌شو می‌چشی.
هنگام صحبت ترکه را برایم تکان می‌داد. مادر با اضطراب فریاد زد: آقای مردستان گفت:
یالا کلارا جدی باش، من وقتی بچه بودم اغلب کتک می‌خوردم.
مادر پرسید: کتک خوردن هیچ فایده‌ای هم برات داشت؟
آقای مردستان پرسید: فکر می‌کنی هیچ ضرری هم برام داشت؟
آقای مردستان ترکه را تکان داد:
یالا دیوید، امروز باید بیشتر از روزهای دیگه مراقب باشی.
برقی ظالمانه در چشمایش بود. ترس از کتک خوردن بیشتر از همیشه احمقم کرد. خواندم. احساس می‌کردم کلمه‌ها از تمام صفحه‌های کتاب پاک شدند. با این تصور وارد اتاق شده بودم که درسم را خیلی خوب حاضر و آماده‌ام. تصورم کاملا اشتباه از آب در آمد. بالاخره مادر گریه کرد. خانم مردستان هشدار داد:
کلارا.
مادر گفت:
من فکر کنم حالم خوب نیست.
آقای مردستان بلند شد و ترکش را بالا برد. گفت:
نمیشه توقع داشته باشیم کلارا این پسر رو که همیشه باعث نگرانیشه تحمل کنه. دیوید، من و شما به طبقه بالا میریم.
این حرف ها را زد و مرا به بیرون هل داد. مادر دنبالمان دوید و گفت:
نه، نه.
خانم مردستون بار دیگر هشدار داد:
کلارا.
مادر پشت سرمان ایستاد. به طبقه بالا که می رفتم می توانستم صدای گریهش را بشنوم. آقای مردستون تا داخل اتاقم آهسته آمد. وقتی آنجا رسیدیم ناگهان دستش را دور گردنم حلقه کرد. فریاد زدم:
لطفاً کتکم نزنین، سعی میکنم یاد بگیرم آقا، همون وقتی شما و خانم مردستون من رو تماشا میکنین نمیتونم.
گفت:
جدی نمیتونی دیوید؟
خب باید ببینیم بعد از این چطور میتونی.
همچنان گردنم را محکم میفشرد. دور او چرخیدم و لحظه متوقفش کردم. همچنان التماس میکردم کتکم نزند. به سختی کتکم زد. چند لحظه بعد دستش را گاز گرفتم. زخمی شد. اونقدر که بشود تصور کرد عصبانیم کرده بود. به قصد کشت کتکم زد. فریاد زدم و فریاد زدم. شنیدم که مادر و پگوتی دوان دوان از پله ها بالا آمدند. آقای مردستون اونقدر کتکم زد تا دستش خسته شد. بعد مرا روی زمین انداخت و بیرون رفت و در را قفل کرد. من تبدار، آتشین و داغان روی زمین افتادم. وقتی هوا تاریک شد، خانم مردستون وارد اتاق شد. بی هیچ کلامی مقداری نان و شیر روی میز گذاشت. از کنار نور شمع جسورانه نگاهم کرد. بعد با قدم‌های محکم بیرون رفت. کلید در قفل چرخید. تنها ماندم.